میخواید ما تا اینجا یک بله شروع کنم. بله تا اینجا یک اندک خیلی دسته منه از اون چیزی که پلندگار میخواست بگه رو تو مثلا عرض کردم. من یک اشکال دیگه به پلندگار رو میگم دیگه واقعا وارد جوابش نمیشم، فقط به خاطر که یک فضایی براتون تعریف کنم. اون دوتا تئوریسی دیگه هم بهش نمیپردازم، اجمالا میشه حد زد اونها چی هستن، حالا چه اشکالاتی میشه بهشون گرفت، از اینا رد میشم و میرم سراغ برهان قرینه. ناخونین در این استدلال، در این اشکال قبلی ادعا شد که آقا ما یک دلیل یکی داریم که ممکنه و بهتر از دلیل ای هست، بسیار خدا اینو خواهر میکرده. بعد جواب فلانکون بود که خدا نمیتونست دلیل رو بخواهر. این اشکال پیشرفته تری حالا باید مطرح میشه، میگه شما یک دلیل دو رو در نظر بگیرید. خب دلیل دو چجوریه؟ دلیل دو از هر جهتی شبیه جهان بالفعل، ولی با این تفاوت خیلی مهم، ما اینکه خدا که علم پیشینی داره، خب از پیش خدا تصمیم میگیره که یک سری موجود مختار خلق بکنه و در هر زمانی که میدونه که این اگر الان اختیار داشته باشه کار بد انجام میده، اختیارش رو سلب بکنه، مثلا اختیار زیر رو سلب بکنه، بعد در مورد تک تک آدم هم همینطور. خب این چنین جهانی اولا به لحاظ خیرات مربوط به اختیار از WA بهتر به نظر میسه، بهتر، چون که افعال مختارانه خوب همه توش هست، افعال مختارانه بد توش نیست. البته بخشی از ارزش ذاتی اختیار رو از دست داده، چون اختیار کلا سلب شده در بعضی از موارد، منتها این چیز کمیه نسبت به اینکه کلا شرور مختارانه کلا از بین رفته، این چیز کمی. پس میشه گفتش که W2 از W بهتر هست. از طرف دیگه جهان ممکنه رخ بده، از طرف دیگه خدا هم میتونه خلقش بکنه، چون اینجا صحبت اینیستش که خدا تقدیر بکنه که زید مختارانه کار خوب انجام بده، این با ذات اختیار سازگار نیست، بلکه خدا اختیار رو از زید سلب بکنه وقتی که میخواد زید کار بد بکنه، اختیار ازش بگیره. این که اشکالی نداره که قدرت خدا به این تعلق میگیره. خب پس سوال اینه که چرا خدا دلیل دو رو خلق کرد؟ بنابراین توریسه اختیار در اینجا دوچار مشکل میشه. اینجا چندین پاسخ به این اشکال داده شده، من فقط اسم میبرم، بعد دیگه بحثم نمی کنم در موردش. یک راه حلی که اینجا مطرح شده اوپنتئیزم هست، یک دیدگاهی که کم کم رایج شده به خاطر این مسئله و مسائل دیگر که خداوند علم به افعال اختیاری آینده انسان ها ندارد و به خاطر این نمیتونه از پیش مثلا بگیره حالا چون این میخواد الان کار بدن نمیده اختیارش سلب میکنه. حالا چرا علم به افعال مختارانه آینده انسان ها نداره؟ این دوتا ورژن ازش هست. یکیش اینه که اصلا گزاره‌هایی که مربوط به افعال اختیاری آینده انسان‌ها هست کلاً این گزاره‌ها ارزش صدق ندارن، یعنی نمیشه گفت صادقاً نه کاذباً، یک منطق ارزشی مطرح میشه و چون نه صادقاً نه کاذباً طبیعتاً خدا هم معنا نداره که به صدقش علم داشته باشه یا به کذب بشه. اون چیزی که خدا بهش علم داده اینه که نه صادقاً نه کاذباً، بهش از این علم نداره، پس نمیتونه از پیش چنین پروژه رو اجرا بده. این یک ورژن از اوپنتئیزم هست که خدا باوری گشوده ترجمه میشه. ورژن دیگرش اینه که نه خداوند این گزاره های ناظر به افعال اختیاری آینده انسان ها ارزش رو متعین دارند، ولی خدا اینها رو نمیدونه و این منافاتی با کمال مطلق الهی نداره، چون این گزاره ها علل اصول دانستنی نیستند. کمال مطلق این هست که من فقط دارم گزارش میکنم، اینو دیدگاه کلاسی که مسیحی اینو نمیپذیره، ولی ادعا اینه که کمال مطلق این هست که اون کامل مطلق هر آنچه دانستنیست رو بدانه، نه هر گزارش صادقی رو بدانه. کمال که در مورد قدرت هم همین حرف رو ما هم حتی میزنیم که آنچه شدنیست بتونه انجام بده، نه آنچه نشدنیست. اینجا میگن که خودتو علم هم همه بگیم، هر آنچه دانستنیست و گزاره‌های مربوط به افعال اختیاری آینده انسان‌ها علل اصول دانستنی نیستند. چون اگه فرض بکنیم کسی اینها رو میدونه با اختیار منافات پیدا میکنه. اینا همش ادعاست. من فقط دارم گزارش میدم. این پس یک راه حل برای این اشکال اوپنتیزم هست. یک راه حل خیلی مفصلی پلانتینگر ارائه داده که من اینجا دیگه اشارهش نمی‌کنم. یک راه حل آلستون اینجا مطرح میکنه. ایده آلستون این هست. این به نظر ایده جالبی نیست. علاوه بر آلستون خیلی فیلسوف مهمیه. آلستون میگه که نگاه کنید شما حرفتون اینه خدا با ذهن این کارو بکنه یا با همه این کارو بکنه. که اختیار بهش داده هر وقت میخواد کارو بد بکنه اختیار رو صرف کنه. این اختیار واقعی نیست. و اون خیالاتی که ما از اختیار انتظار داریم اینجا پدید نمیاد. همین بهش اشکالات زیادی شده. این راه حل سوم و راه حل چهارم که به نظر من شاید مهمتر باشه این هست که اگر این کار انجام بشه با اینکه خدا هی دخالت بکنه در امور انسان ها مختار هی اختیار صرف کنه هی بده، این با قانونمندی و انتظام عالم منافات داره. و انتظام خودش یکی از مصالح بزرگی است که چیزهای زیادی برش مترتب میشه که دقیقاً میرن سراغ توریسه سوم. یعنی در این جواب توریسه اختیار و توریسه انتظام با هم دارن ترکیب میشن. خب این خیلی اجمال خیلی کوتاهی در مورد این که توریسه اختیار چجوری میتونه کار بکنه. توریسه یا دفاع تکمیل نفس هم دیگه همین چیز معروف هست که آقا این شروع برای تکمیل نفس بگونه که اگر این شروع نمی بود ما به این فضای نمیتونستیم برسیم. یه ورژن ها خیلی متفاوتی داره. سومی هم این هست که خود نظم و در طبیعت مصالح بزرگی برش مترتب هست و لازمه اجتناب ناپذیر نظم هم این هست که بعض وقتا شرط از بیاد. حالا این هم اشکالات زیادی بهش شده. یه با اجازهتون من از اینها بگذرم بریم سراغ یک بحث مهمتر اون که برهان قرینه ای برای شرط باشه. بله.
در شما چنده اینه که ما در اختیار رو ذاتن یه هم در واقع خوب بدونیم دیگه
بخشش
بدونیم باشه حتما بهتر دارم که اختیار
نه نه این دفعه مبتنی بر اینه که شاید این گونه باشد که عالمی که درش اختیاره در مجموع بهتر است از عالمی درش اختیار نیست. پلانتیکا نمیتونه به لحاظ فلسفی نشون میده که حتما بهتره، میگه شاید بهتر باشه. فلزا شاید علت پیدایش شرور این باشه. این صرفا میخواد بگه اون مصلحت اهمی که این شرح رو تجویز کرده محتمل است چی باشه. لذا این در حد دیفنس، در حد دفاع، نه در حد تولیسه. نه خب این یک عقل مقایسه‌ای هست دیگه. میگه که آقا شما دبلیو ای رو بگیرید، خب یه خوبی هایی داره به واسطه اختیار. دو دسته هستن خوبی ها. یکی اون خوبی هایی که درونی اختیار هستن، ارزش ذاتی اختیار. یک سری خوبی های فعل خوب مختارانه. خب خوبی های اختیار که از دو تا که خارج نیست که. شاید مجموع اینها از W یعنی عالم اول بهتر باشه. خب میگیم قبول، شاید مجموع اینها از W بهتر باشه. ولی اگر شما این خوبی ها رو مد نظر داشته باشید که W2 که حتما از W بهتره، فقط این خوبی ها مد نظرتون باشه. چون خوبی ها چی بود؟ یکیش مهمش خوبی های افعال مختارانه خوب بود. خب افعال مختارانه خوب همش تو W2 هستن. افعال مختارانه بد هیچ کدومشون در W2 نیستن. خب پس بهتره دیگه. برمن این W A شاید از W بهتر باشه، ولی W2 حتما از W بهتره. خب بریم سراغ برهان قرینه ای شرط. همونطور که خدمتتون عرض کردم بعد از اینکه برهان منطقی رد شد یک سری از این فیلسوفای دین که برهان شرط براشون اهمیت داشت و مهم میدونستن رفتن سراغ این که بگن قبوله واقعیتایی که ما در عالم در مورد شرور میدانیم منطقا این نتیجه رو نمیده که خدا
وجود ندارد، ولی احتمال نبودن خدا رو افزایش میده، احتمال نبودن خدا رو بیشتر میکنه از احتمال بودن خدا. بعد وقتا اینجوری تعبیر میکنن، ما رو موجه میکنند که باور کنیم خدا وجود ندارد. بعض وقتا تعبیر ضعیفتر میکنن، میگن که نتیجه میدن که ما موجه نباشیم در باور به وجود خدا، یعنی یا باید باور کنیم خدا نیست یا تعلیق کنیم بگیم نمیدونیم، که هر کدوم از اینا باشه، اینا ورژن های مختلف برهان اویدنشال به نفع عدم وجود خداوند هست. در برابر برهان های اویدنشال دو تا عکس العمل نشون دادن فیلسوفای دین موحد. بعضیشون گفتن آره این برهان ها درسته، به این معنا که خود این برهان رو در نظر بگیریم وجود شد دلیل خوبی فراهم می آورد برای اینکه خداوند وجود ندارد، منتها همینطور که اسمش روشه این دلیل قطعی و یقینی نیست، دلیلی است غیر قطعی بر وجود و نبود خدا. از اون طرف ما دلایل دیگری داریم بر وجود خدا و دلایلی که بر وجود خدا هستن می چربند بر این دلیلی که علیه وجود خدا هست، فرضا در نهایت ما ملتزم میشیم خدا هست. این یک روی کرده که مثلا سونبرن اینها به این سمت رفته. یک روی کرده دیگه هست که نه، میگن که آقا اصلا این برهان‌های اویدنشال در وهله اول اصلا دلیلی فراهم نمی‌کنند که خدا وجود نداره، یعنی شر نه تنها منطقا مستلزم این نیست که خدا وجود نداره، بلکه حتی اصلا خودش رو به تنهایی در نظر بگیریم به دلایل له خدا هم توجه نکنیم اصلا احتمال نبود خدا رو افزایش نمیده، که این رویکرد دومی است که اکثر تئیست های تحلیلی از این رویکرد استفاده میکنند. و یک اپروچ، یک رویکرد خیلی مهمی در اینجا وجود داره که بهش گفته میشه اسکپتیکال تئیزم، که در واقع راه حلی است برای برهان های قرینه ای. هم این برهان های قرینه ای هم برهان هایی که از هیدنس و احتجاب خداوند، یک سری برهانی که باز جدیدتر از برهان شرح هستن بهشون میگن برهان احتجاب خدا. اجمالش اینه که اگه خدا وجود داشت خودشو به ما نشون میداد، حالا که نشون نداده پس من میشه نیست. بعد از همین راه حل اسکپتیکال تئیزم هم علیه اون برهان های احتجاب هم استفاده میکنند. خب لب اسکپتیکال تئیزم این ایده هست که آقا شما ادعا میکنی که وجود شر یک برهان قرینه ای، یعنی احتمالاتی فراهم میکنه که خدا وجود نداره، احتمال عدم وجود خداوند رو افزایش میده. لب اسکپتیکال تئیزم اینه که محدودیت‌های شناختی ما مانع از آن می‌شود که برخی از مقدمات این استدلال رو بتونیم بپذیریم. به خاطر همین است که واژه اسکپتیکال توش ذکر شده. اسکپتیکال تئیزم یعنی خدا باوری شکاکانه، دو تا تزه، یکی تئیزم یعنی خدا وجود دارد و همون صفات سنتی که بهش گفته میشه، یکیش اسکپتیسیزم یعنی شکاکیت. شکاکیت که اینجا گفته میشه منظور شکاکیتی نیست که در معرفت شناسی سرش بحث هست و بچه‌ست بدی هم هست میگن فلان شکاکه و میگه ما معرفت نداره، نه، اینجا یک شکاکیت محدودی و مزیقی مد نظر هست، یعنی ما قوای شناختیمون اونقدر محدود هست که نمیتونیم موجه باشیم در باور به مقدمات استدلالی که آقایون میارن برای نبود وجود خدا مند. پس محدودیت قوای شناختی ما اذعان میشه، ولی نه در همه جا، بلکه در این مورد خاص، در مورد باور به مقدمات چنین براهیم. حالا اسکپتیکال تئیزم چجوری کار میکنه؟ این بستگی داره که اون برهان قرینه ما چی باشه. ورژن های مختلفی از براهین قرینه وجود داره، ورژن ها خیلی متنوعه و در برابر هر کدومش هم اسکپتیکال تئیستا یک دلیلی ارائه میدن که آقا شما موجه نیستی مثلا این مقدمه رو بپذیری. ورژن های برهان قرینه اکثرش رو شخصی به نام ویلیام رو مطرح کرده که چند ورژن از سال 79 که اولین مقاله رو نوشت تا همین الان ورژن های موهی گفته، اونا رد کردن، باز گفته حالا اینجوری بگیم، باز اونا همینطور، نمیدونم تا حالا واقعا چند تا ورژن شده ورژن های رو. من امروز دوست داشتم که حداقل دو تا از ورژن هاشو بررسی کنم و بگم که اسکپتیکال تئیستا چه جوری مثلا این ورژن ها رو دارن رد میکنن، حالا تا جایی که فرصت باشه. بریم سراغ ورژن برهان قرینه ای که رو در سال 1979 ارائه کرده. یکم برگردیم عقب‌تر. نکنید ما در اینجا به چی رسیدیم؟ ما به اینجا در اینجا به این نتیجه رسیدیم که یک دو ستاره سه ستاره و شش با هم جمع بشه نتیجه میشه که خدا وجود نداره. منتها ما دلیلی برای اینکه بگیم معرفت داریم به شماره شش نداریم. ما شش رو نمیدونیم. رومیاد میگه خب شش رو نمیدونیم قبول. ولی دلایلی وجود داره که فکر کنیم احتمال شش زیاده. یا ما معقول باشیم یا موجه باشیم در پذیرش شش، گزارش شش که برخی از شروع ناموجه هستند. اگر در پذیرش این گزاره موجه باشیم، سایر مقدمات رو بهش زمینه می‌کنیم، نتیجه‌اش این میشه که موجهیم در پذیرش این که خداوند وجود ندارد. رو برای اینکه بگه چجوری ما میتونیم نفع شش استدلال کنیم، البته استدلال غیر یقینی و استدلال احتمالاتی، از موارد خاص استفاده می‌کنه. میگه آقا شش چی بود؟ شش ای بود که برخی از شروع ناموجهن. من دو تا مورد رو براتون میارم. اگر دلیل خوبی داشته باشیم که فکر کنیم این دوتا ناموجهن، شش هم اثبات شده دیگه. اتفاقا رو هوشمندانه میره یک مواردی رو انتخاب میکنه که اون دفاعها و تهدیداتش کار نکنه یا خیلی سخت کار کنه. عجیب باشه که بگیم که یک مصلحتی وجود داره. شما فرض کنید که شر اول یک آهوی در یک جنگل دوردستی که هیچ کسی هم نمیبینه دوچار حریق میشه و بعد از مثلا یک هفته توی آتیش ها جزقاله میشه و تمامش میره. خب نه، این آهوی رنج کشید اینجا. خب یک شر نیست، یعنی هیچ آدم خیری نمیاد الکی یک حیوان رو رنج بده. هیچ موجود خیری این کار رو انجام نمیده. مورد دوم یک دختر بچه که دزدیده میشه و به قتل میرسه که الا ماشاءالله این روز هست. نیا کنیم شماره یک رو در نظر بگیریم. این از اون سه تا تئودیسه کدوماش شاید اینجا کار بکنه؟ اختیار شاید سومی فقط کار بکنه. نظام این که اختیار نداره بنده خدا این آهوه، یعنی که نه خودش اختیار داره نه این کار لازمه یک فعل مختارانه کسی بوده، یک فعل طبیعی رخ داده. بلکه اینم که معلومه که اصلا سولی داشته باشه که سول میکینگ داشته باشه. خب تنها سومی باقی مونه. در مورد ایدو چی؟ این کدوم یکی از تودیس ها شاید کار بکنه؟ اختیار شاید کار بکنه چون اون کسی که این کار انجام داده مختار بوده. سول میکینگ چطور؟ شاید کار آره شاید کار شاید کار نکنه چون انقدر این حجم این شر عظیم بوده که فرصت سول میکینگ ازش گرفته اصلا نابود شد. چون که ما که فعلا نمیدونیم که جهان فضا مگه وجود داره نه، این نابود شده که بخواد سول میکینگ رخ بده. اگه یکم کمتر بود که مثلا زنده بود و صبر میکرد و به کمالات میرسه خب بله. عدد سومی هم شاید کار بکنه که خدا مداخله نمیخواد در نظم طبیعت بکنه. خاصه این مواردی است که اون تئودیسا کمتر درش جاری میشه. خب حالا برهان رو اینه. مقدمه اول ما رو میگه شما هر چی که فکر بکنی هیچ دلیل موجه خداوندی برای تجویز ای یک و ای دو تشخیص نمیدی، حتی حدس هم نمیزنی و نمییابی. خب مقدمه دوم، بنابراین معقول است که باور کنیم واش این نتیجه بود. بنابراین معقول است که باور کنیم که خداوند هیچ دلیل موجه خداوندی برای تجویز ای یک و ای دو وجود ندارد. ما هیچ دلیلی نمییابیم برای هیچ دلیل موجه خداوندی برای تجویز ای یک نمییابیم، پس معقول است باور کنیم هیچ دلیل موجه خداوندی برای تجویز ای یک و ای دو وجود ندارد. اینجا استدلال از عدم وجدان به عدم وجوده. خب البته همه میدونیم استدلال از عدم وجدان به عدم وجود استدلال یقینی نیست، ولی رو هم که نمیخواست بگه استدلال یقینی میخواد بیارم. استدلال احتمالاتی عدم وجدان دلیلیست ظنی بر عدم وجود. خب و این ما خیلی جاها استفاده میکنیم. مثلا من الان گربه رو اینجا نمیبینم، اینو دلیل میگیرم برای این گربه اینجا وجود نداره. شما در یخچال باز میکنید شیر رو نمیبینید، دلیل میگیرید که پس شیر مثلا شیشه شیر در یخچال وجود نداره. بعضی وقتا عدم وجدان دلیل خوبی است برای عدم وجود. رو میگه اینجا هم همینطوره، ما هیچ دلیل موجه خداوندی برای یک و ای دو نمییابیم، بنابراین وجود بنابراین معقول است موجه است که باور کنیم وجود نداره. ناکنه اینجا یک فرم استدلال وجود داره که معروف شده نوسیوم آرگومنت، یعنی نوسی یعنی نمیتوانم ببینم، پس وجود ندارد. فرم کلیش اینه، من ایکسی را نمیتوانم تشخیص بدهم، پس معقول است باور کنم که هیچ ایکسی وجود ندارد. این نحوه استدلال، بازم تاکید میکنم قرار نیست استدلال منطقی یقینی باشه، احتمالاتی، این نحوه استدلال بعضی جاها کار میکنه بعضی جاها کار نمیکنه، به صورت شهودی ها بعضی جاها کار نمیکنه. مثلا من الان هر چی هم دقت کنم در روی این میز هیچ ویروس و میکروب اینجا تشخیص نمیدم، ولی این دلیلی برای این نیست که ویروس میکروب اینجا وجود نداره، چون ویروس میکروب علاوه چیزی نیست که من بتونم تشخیصش بدم. بنابراین بعضی جاها ندیدن دلیل بر نبودن نیست. اگر جوری باشه که علل اصول نشه دید، آره دلیل ندیدن دلیل بر نبودن نیست، ولی اگر جوری باشه که بشه دید، ندیدن دلیل بر نبودن هست. خب برای این که مخالفین رو استدلال کنن چرا استدلال رو کار نمی‌کنه، اومدن گفتن آقا ما به صورت کلی ببینیم که استدلال های نوسیوم کجاها کار میکنه کجاها کار نمی‌کنه. بحث بودن تو معرفت شناسی و خواستن یک قواعد کلی ارائه بدن برای شرایط اعتبار اینها و بعد نشون بدن که برهان رو از اون مواردی است که این استدلال معتبر نیست. شرایط اعتبار این استدلال چی هست؟ چند تا گزینه اینجا مطرح شده که من اینجا سه مورد رو میگم. یکی واکسترا که در چندین مقاله اصلا اون زمان که رو شروع کرد واکسترا هم شروع کرد آورده، برگمن و هاردشنایده در سال 2004 و واکسترا پرین در سال 2012 و اینا هر کدوم شرایط رو مطرح کردن در مورد که نوسیوم آرگومنت ها که معتبر هست. ما از واکسترا شروع میکنیم. واکسترا در مقالات متعددش که البته با هم متفاوت هست و من اینجا لب مطلب رو خدمتون عرض میکنم، یک شرط رو معرفی کرده که اسمش رو بشه کور، که این مخفف یک عبارت طولانی. این شرط میگه، این اصل میگه، تنها در صورتی ای شاهد نیرومندی برای فرضیه اچ است که این گزاره شرطی زیر صادق باشد. گزاره شرطی چیه؟ اگر اچ کاذب میبود ای به احتمال زیاد وجود نمیداشت. من با چند تا مثال میخوام نشون بده که کور واقعا شهودیه. مثلا شما در نظر بگیرید من گربه ای رو نمیبینم، این ای ماست. خب اچ ما چیه؟ گربه وجود ندارد. خب ما شهودن فکر میکنیم در این مورد ندیدن دلیل بر نبودن هست. گزاره شرطی که اونجا نوشته رو بنویسیم. اگر اچ کاذب میبود یعنی چی؟ یعنی اگر گربه میبود به احتمال زیاد من میدیدمش. صادقه دیگه، اگر گربه می بود من به احتمال زیاد می دیدمش، بنابراین حالا که گربه حالا که نمی بینم این دلیلیست که گربه وجود ندارد. بنابراین به نظر مثل کور در موارد متعددی یک اصل شهودیه. من حالا برای ندیدن مثال دادم، برای دیدنش هم می تونم مثال بزنم. شما فرض کنین من می بینم اینجا یک لیوان یک بطری آبه، خب این شاهد منه ای. فرضیم چیه؟ اینجا واقعا بطری آبه. خب واقعا اینجا ای دلالت میکنه برای اینکه واقعا بطری آبه. اون شرطیه رو بنویسیم، اگر بطری آب نمی بود من به احتمال زیاد نمی دیدم. آره دیگه، اگه نمی بود من به احتمال زیاد نمی دیدم، پس بنابراین دیدن من دلیل است بر بودن. به نظر می رسه که کور یک اصل شهودی است در اینجا. حالا بیایم اینو تطبیق کنیم بر مثال خودمون. شاهد چیه؟ هیچ دلیل موجه خداوند برای تجویز ای1 و ای2 نمییابیم. فرضیه چیه؟ هیچ دلیل موجه خداوند برای تجویز ای1 و ای2 وجود ندارد. قرار A شاهدی باشد برای B. اصل کور میگه که تنها در صورتی A شاهدی است برای B که شرطیه که من سی اینجا گذاشتم صادق باشه. شرطیه چیه؟ میگه که اگر شاهد اگر فرضیه کاذب می بود، یعنی چی؟ یعنی اگر دلایل موجه خداوند برای تجویز ای1 و ای2 وجود می داشت، آنگاه به احتمال زیاد شاهد وجود نمی داشت. یعنی ما به احتمال زیاد اون دلایل رو تشخیص می دادیم. بنابراین برای این که ندیدن دلائل دلیلی باشه برای نبودن دلائل، باید این شرطیه برقرار باشه که اگر دلائل می بود ما به احتمال زیاد این دلائل رو تشخیص می دادیم. خب پس برای که از A به B برسیم باید C صادق باشه طبق اصل کل. حالا وایکسترا ادعا میکنه که گزاره C صادق نیست، یعنی این گونه نیست که اگر دلایل موجه خداوند برای ای یک و ای دو وجود میداشت ما به احتمال زیاد تشخیص میدادیم. اتفاقا به احتمال زیاد تشخیص نمیدادیم. چرا وایکسترا میگه C کاذبه؟ از یک مثال استفاده میکنه، بهش میگن پرنت آنالوژی، مثال مربوط به والدین. نکنید میگه که نسبت علم و اطلاع و ذهن من به ذهن یک بچه مثلا 4 ساله به والدینش خب خیلی زیاده. ذهن یک بچه 4 ساله خیلی کوچکتر از ذهن والدینشه، اطلاعاتش مفاهیمش. نسبت بین ذهن من و ذهن خدا بی نهایته. آگاهی های مفهومی و اطلاعات من خیلی خیلی کمتر از خدا، فاصله بین ذهن من و خدا خیلی بیشتر است از فاصله ذهن یک بچه 4 ساله و پدرش. خب حالا فرض کنیم یک پدری میاد یک شری رو به بچه مثلا واکسن میزنه، این بچه رو یک شری بهش تحمیل میکنه به خاطر یه خیلی بدتر، خیلی بدترش اینه که تو در آینه مریض نشی. خب در اینجا اگر این خیلی بدتر وجود میداشت بچه تشخیص میداد این خیلی بچه بدتر رو بهتون؟ نه، اصلا بچه نمیفهمه چه چیزی رو. در مورد خدا هم همینه، اگر فی واقع این خیرات برتر در مورد ای یک و ای دو وجود می داشت ما به احتمال زیاد تشخیص می دادیم؟ نه، چون که اتفاقا به احتمال تشخیص نمی دادیم، چون اون چیزی که خدا می دونه خیلی بی نهایت فاصلش تا من. همینطور که این گزاره شرطی در مورد بچه صادق نیست، در مورد من هم صادق نیست، چون که فاصله بچه تا پدرش کمتر از فاصله من تا خدا. بر اساس اینها پس وایکسترا دو تا چیز رو با هم ترکیب میکنه. میگه اولا ما اصل کور رو میپذیرم، اگر اصل کور رو پذیرفتم برای که برهان رو کار کنه باید گزاره سی صادق باشه، ولی من نشون میدم که گزاره سی کاذبه. اینجا اسکپتیسیزم اینجا ظاهر میشه، میخواد بگه که قوای شناختی من انقدر محدودیت داره که نتیجه اینه که گزارشی کاذبه، چون من ذهنم توانایی درک همه مصالح رو نداره گزارشی میشه کاذب. اینجاست که اون اسکپتیسیزم وارد میشه و نشون میده سی کاذبه و بنابراین برهان رو در اینجا کار نمی کنه. این یک. پس اگه بخوام دوباره اینو تلخیص بکنم، وایکسترا میگه که بله شما هیچ دلیل مجوز خداوند برای ای رو تشخیص نمیدید، اما این دلیل نداره که این دلیل نمیشه برای این که این دلایل وجود نداشته باشه. اگر جوری بود که چنانچه وجود میداشت شما تشخیص میدادید، حالا که تشخیص ندادید نتیجه میگیریم وجود نداره. اما این گونه نیست که، اگرم وجود میداشت بازم تشخیص نمیدادیم. بنابراین تشخیص ندادن شما در الان دیگه دلیلی بر نبودنش نیست. خب بعد از وایکسترا خیلی بحث شده که آیا پاسخ وایکسترا به رو داده پاسخ خوبی هست یا نه. دو جور باز اومدن در برابر وایکسترا موضع گرفتن، بحث داره باهای چیز میشه میره تو شاخه ها. بعضی اومدن گفتن که وایکسترا گفته سی غلطه، ولی ما فکر میکنیم سی درسته، مثلا خود رو اینجوری خواسته جواب بده. بعضی اومدن گفتن آقا اون اصلی که وایکسترا اونجا نوشته اصل کور اشتباهه، اینجوری نیست که شرط ضروری برای اینکه ای شاهدی برای اچ باشه این باشه که ما داشته باشیم اگر اچ کازه می بود ای به احتمال زیاد وجود نمی داشت. این اصل کور اصلا اشتباه است. لذا اومدن یک سری مثال های نقض برای اصل کور مطرح کردن و مثال نقض مهمی هم هست و به نظر میسه واقعا اصل کور اصل درستی نیست، که من در اینجا فقط به دو تا از مثال‌های اصل کور در اینجا اشاره می‌کنم. ناگهان اگر معرفت شناسی دوستان آشنا باشن، اصل کور خیلی شبیه اصل سنسیتیویتی هست که شرط سوم نوزیک هست برای معرفت، و همون اشکالاتی که به شرط سنسیتیویتی نوزیک مطرح شده به اصل کور هم مطرح شده. خب حالا من وارد اون بحث نمی‌شم، ولی فقط مثالشو می‌زنم. نگاه کنید میخوام مثلا لحظ بگم برای اصل کد، یعنی جایی بیاریم که ما شاهدی داریم برای یک فرضیه‌ای ولی گذشتیه برقرار نیست. مثال اول، ما یک شواهد تجربی و حسی داریم که مثلا اینجا آب هست، اینجا میز هست، اینا همه این شواهد به نظر میرسد که ما رو موجه میکنه در باور به این که من مغز درون خمره نیستم. وضعی مغز درون خمره رو که آشنا هستید، این یه توضیح خیلی کوتاهی فضای شکاکانه است. شما این حالت رو در نظر بگیرید که مثلا مغز منو برداشته باشم، گذاشتم تو آزمایشگاه زنده نگاش داشتم و پالس الکتریکی بهش القا میکنم. مثلا من وقتی اینجا فکر میکنم که دارم واقعا آب میبینم، نه، فقط همون پالساست که تصور دیدن آب رو برام پدید میاره. خب اون شخص بهش میگن یک بی آی وی برین، این وقت مغز من خونده. خب به نظر میرسه که من موجه هم باور پیدا کنم که یک بی آی وی نیستم. شواهد من چیه؟ همین شواهد حسی که من دارم. من بر اساس همین شواهد حسی موجهم که باور پیدا کنم بی آی وی نیستم. حالا این قضیه شرطی رو اینجا شما بنویسید. اگر من بی آی وی می بودم به احتمال زیاد این شواهد وجود نمی داشت. این قضیه ساده یا کاذبه؟ کاذبه. چون اگر بی آی وی می بودم بازم این شواهد وجود می داشت. بنابراین ما در اینجا این قضیه شرطی کاذبه و در این حال شواهد دارن منو موجه میکنن در باور به اینکه بی آی وی نیستم. بنابراین اصل کل اصلا اشتباه است. مثال دیگه که این مثال شاید یکم واضح تر باشه. این مثال معروفی هست. شما فرض کنید یک شوتینگی تو آپارتمانتون هست که کیسه زباله رو میندازیم پایین، اون پایین در میاد. خب و تا به حال همیشه درست کار کرده. همیشه به صورت استقرایی تا حالا هیچ کی نگفته من انداختم ولی نیومده. خب الان شما میندازید. خب شواهدتون چیه؟ تجربیاتی تا حالا داشتیم. فرضیتون چیه؟ زباله پایینه. خب شهودن ببخشید، شهودن این شواهد منو موجه میکنه در این فرضیه. ما همه زندگیمون داره اینجوری میچرخه. حالا بیان شما اون شرطی سی رو اینجا بنویسید. اگر زباله این پایین نمی افتاد به احتمال زیاد من این شواهد رو نمی داشتم. اگر زباله پایین نمی افتاد در این مورد، خب من شواهد بازم دارم، شواهد منظور قبله. اگر زباله پایین نمی افتاد باز همون شواهد استقرایی رو که تا حالا می داشتم داشته بودم. بنابراین این هم یک مثال نقض دیگری است برای اصل کد. بله خیلی تفاوت داره، شبیهشه. احسنتم. دیگه چه فرقی داره؟ معرفت شناسا بگن. یه فرق اساسی داره. اصلا کور شبیه اصل سنسیتیویتی از این جهت نیست، غیر از جهتی شما گفتید. شرط سنسیتیویتی شرط معرفته، اینجا شرط شاهد بودن، شرط توجیهه. ولی ساختار شبیه اونه، یعنی که از یک کانترفکچوال داره استفاده میکنه و همون اشکالات، بیشتر اشکالاتی که به نوزیک میشه به این هم میشه. و این دوتا مثال نقض، مثال نقض است که اولا برای نوزیک مطرح شده بوده به صورت کلاسیک، بعد اینا دیدن که خب این هم همون اشکال رو، همون اشکال رو داره. بنابراین خود وایکسترا به این نتیجه رسید که این اصل کور اصل درستی نیست که شما بخوام بر اساس این علیه رو استدلال کنیم. یک اصل دیگه رو مطرح کرد که اسمش گذاشت پی کور. پی هم فکر کنم الان یادم نیست ولی فکر کنم مخفف پرابیلیتیه. این اصل اینه: تنها در صورتی ای شاهد نیرومندی برای اچ هست که احتمال مشروط نات ای به فرض نات اچ بالای 50% باشد. یعنی نبود ای در فرض نبود اچ، احتمال نبودی در فرض نبود اچ بالای 50% باشد. من بازم با یکی دو تا مثال میشه نشون داد اینم در وهله اول به نظر میسه اصل خوبیه. مثلا نیا کنین همین مثال گربه رو در نظر بگیریم. من الان گربه ای نمیبینم. خب ای ما اینه که گربه ای نمیبینم. بی چیه؟ ببخشید شاهد ما ای اینه که گربه نمیبینم. اچ چیه؟ گربه وجود ندارد. خب شهودن هم این دلیل خوبیه. خب احتمال ناتعی به فرض ناتعی یعنی چی؟ یعنی احتمال دیدن گربه در فرض وجود گربه. احتمال دیدن گربه در فرض وجود گربه بالاتر 50% هست یا نیست؟ هست. احتمال دیدن گربه در فرض وجود گربه بیش از 50%. خب بنابراین میبینیم که این شرط هم شرط خوبیه به نظر میسه. جاهای مختلف جواب خوب میده. حالا واکسترا میگه حالا که این شرط خوبیه بیان در مورد خودمون تطبیق کنیم. ای ما چیه؟ که اینا نشم ای ما دلیلی برای دلیل موجه خداوند برای تجویز ای1 و ای2 نمییابیم. بی فرضیه پس این دلیل وجود ندارد. احتمال ناتعی به فرض ناتعی یعنی چی؟ یعنی احتمال یافتن دلیل در فرض وجود دلیل. احتمال یافتن دلیل مجوز خداوند در فرض وجود دلیل مجوز خداوند بالای 50%؟ میگن نه. احتمال یافتن دلیل در فرض وجود بالاتر از 50% نیست، پایین‌تر از 50%. دقیقاً به همون فاصله‌ای که ذهن ما و ذهن خدا داره، اگر وجود می‌داشت احتمالی که من بیابم خیلی کم اتفاقا، چون خدا خیلی چیزا می‌دونه که من نمی‌دونم. بنابراین واکسترا دوباره داره میگه که پس پیکور که درسته، پیکور قبول کنی ای در صورتی دلیل برای بیه که اون احتمال بالاتر از 50% باشه که نیست. بنابراین ای دلیل برای بی نمیتونه باشه. اینجا هم باز دوباره یک تکنیک اسکپتیکال تیزم داریم. علت این که احتمال نات ای در فرض نات بی پایینه محدودیت قوای شناختی ماست. اینم راه حل جالبیه، منتها به نظر میسه درست نیست. این البته این چیزی که من هنوز ندیدم تو ادبیات، هم تو با یک مثال خیلی ساده میشه نشون داد که اصل پیکور اصل درستی نیست. یعنی ما مواردی داریم که ندیدن دلیل بر نبودنه، ولی احتمال دیدن در فرض بودن 50% بالاتر نیست، خود 50%ه. که این مثال رو اگه دقت کنید چنان مثالیه. فرض کنید که مثلا خیلی مصنوعیه ها، مثلا بهتر هم میشه ساختمون تا خب مثال دیگه. فرض کنید که دو تا اتاق داریم، اتاق شماره 1 و اتاق شماره 2. یک شخصی با انداختن یک سکه میخواد تصمیم بگیره که گربه رو بذاره تو اتاق شماره 1 یا بذاره تو اتاق شماره 2. خب و این کارو کرده. بعد دوباره یک سکه دیگه این شخص میندازه و بر اساس اون تصمیم میگیره که این گربه رو همونجوری که هست مرئی نگه داره یا یک ماده بهش بزنه کلا نامرئی بشه. و این دو تا سکه رو پرتاب میکنه و این دوتا کار رو انجام میده. من خب هیچی نمیدونم از اینکه نتایج پرتاب سکه چی بوده. تنها چیزی که میدونم اینه که این چنین تصمیمی رو داشته. خب میرم دم اتاق شماره 1، در رو باز میکنم، گربه ای رو نمیبینم. قرینه من اینه، گربه ای نمیبینم، شاهد منه. فرضیم این چیه؟ گربه ای وجود ندارد. خب اینو طبق خیلی محاسبه ساده احتمالاتی که حالا خودتون بعدا میتونید دقت بکنید، بعد از این که من دیدم گربه در اتاق نیست، احتمال نبودن گربه در اتاق میشه 2/3. یعنی که ندیدن اینجا دلیل تقریبا خوبی شده برای نبودن. احتمال از 50% رفته روی 66%. خب ولی احتمال دیدن در فرض دیدن گربه در فرض نبودن گربه بالاتر از 1/2 نیست، خود 1/2. این مثال رو بعدا خودتون میتونید روش فکر کنید که مثال نقضی است برای اصل پیکور. پس پیشنهاد واکسترا در سال 2012 هم کار نمی‌کنه. یک پیشنهاد جالبی دیگه برگمن و هوارد شنایدر در مقاله که در Contemporary Debates in Philosophy of Religion مطرح کردن این هست. اینها پیشنهادشون خیلی کلی نیست، یعنی در مورد این که به صورت کلی که ای دلیلی برای اچه نیست، در مورد فقط دلایل اصنخ ندیدن و نبودن اینه هاست. بله این نها کنیم سال خیلی خوبیه. خب دو تا نکته من خدمتون فقط اینجا عرض میکنم. یکی این که حداقل اینکه طرفین این بحث دارن از این کار استفاده میکنن، یعنی خیلی از استدلال هایی که خود رو اصطلاح که این روشت فرصت نشه اون استدلال بگم، خود رو داره از همین استدلال های بیزی استفاده میکنه. خب یک چیزی که در طرف این بحث مسلمه. اما نکته اساسی تر این هست که اینا تقریبا همه میپذیرن که احتمال سابجکتیو یا احتمال اپیستمیک که توسط قضیه بیز یا قضیه شبیه قضیه بیز چیز میشه، رول میشه، تنظیم میشه، این ارتباط زیادی با مفهوم توجیه و کلا مفاهیم معرفت شناختی داره. یعنی مثلا اینو همه میپذیرند که نمیشه شما در باور موجه باشی ولی احتمال سابجکتیویش کمتر از 50% باشه. خیلی ها میپذیرند اگر احتمال سابجکتیو یک گزاری از یک حدی بالاتر باشه شما دیگه موجه هستی. این ارتباط بین اینها تو معرفت شناسی مقبول هست. منتها شما اگر از من بپرسید حالا چرا و دلایلش اینا دیگه میشه بحث دیگه. ما اینجا فعلا به صورت اصل موضوع داریم باهاش برخورد. نگاه کنید خب دو تا لول داریم. نگاه کنید برهان رو برهان قرینه ایه قبل ندیدن دلیل بر نبودن این هم یک برهان قرینه ایه اونجایی که درسته قبل. خب منتها اصل کور و اصل پیکور که قرار نیست یک اصل باشه که قرینه ای باشه، اینها اصلایی هستن که ادعا شده شهودن صادقن درباره براهین قرینه ای.
یعنی اینها
در اینها ادعای حالا یقینی نه میگن که ما شهودن میگیم این اصل برقراره که به ازای هر نمیگن که ما شاهد احتمالاتی به نفع کور داریم. خب میگن ادعا میکنن این اصل برقراره و کسی که ادعا بکنه یک اصلی برقراره خب اون اصل سور عمومی داشته باشه با یک مثال نقص خراب بشه. حتی نیا کنید یه چیز بالاتر بود حتی قرینه ای در نظر بگیرید. خب شما من تو علم هم همینه. خب شما شواهدی پیدا میکنید بر یک قانون علمی خب که قانون علمی هم عام میگه. خب این استدلال به نحو این قانون علمی قرینه ایه و احتمال قانون علمی زیاد میشه. خب شما یک مورد نقض باید پیدا کنید این قانون باید بذارید کنار مگر اینکه اصلاح بکنه قانون رو. یعنی فرقی نمیکنه یک مورد نقض برای یک قضیه عام چه به صورت قرینه ای شما این قضیه عام رو قبول کرده باشه چه به صورت یقینی نقضشه دیگه، یعنی کاذب این قضیه مگر اینکه اصلاح بکنه یک جوری که دیگه یک جوری اصلاح بکنه که این مثال نقض دیگه علیهش عمل نکنه یا عمومیتش یک جوری باشه که مثال نقض علیهش عمل نکنه. اگه عام نباشه فایده نداره چون که قرار یک اصل باشه. خب اما اصلی که برگمن و هواردشنایدر مطرح کردن تنها در صورتی ایکسی را نمیبینن معنی عام یعنی نمییابن تشخیص نمیدن احتمال ایکسی را وجود ندارد از 50% بیشتر میکند که اگر ایکسی وجود میداشت به احتمال بیش از 50% ایکس را میدیدم. من هم با مثال گربه رو در نظر بگیریم. این که من گربه رو نمیبینم احتمال این که گربه وجود نداره بیش از 50% میکنه. چرا؟ چون اگر گربه میبود به احتمال 50% میدیدمش. پس حالا که گربه نیست به احتمال 50% ببخشم پس حالا که نمیبینم به احتمال 50% بیش از 50% گربه وجود نداره. خب این رو ای و بی هم تطبیق بکنیم. ما هیچ دلیل ای اینه که دلیل نمیابیم بی این که دلیل وجود نداره در صورتی ای میتونه احتمال بی رو بیش از 50% بکنه که اگر این دلائل وجود میداشتن من به احتمال بیش از 50% میدیدمشون که باز با همون مثال والدین میخوام بگیم سی غلطه. اگر وجود میداشتن این گونه نیست که به احتمال بیش از 50% ببینمشون. این هم مثالی است که این شبیه وایستراس یکم مزیق‌تره فقط ادعاش فقط در مورد همین شواهد نیست در مورد ندیدن و نبودن این هست و این دقیقا همون مثال نقضی که برای وایستراس گفتیم اینجا هم وجود داره. در این مثال نقضی که اینجا ارائه شد ندیدن احتمال نبودن از 50% بالا میبره ولی این قضیه شرطی که اگر در اتاق میبود به احتمال بیش از 50% میدیدنش کاذبه. بنابراین HB هم در اینجا کار نمی کنن. حال چه کار کنیم ما؟ نکنید یکم برگردیم عقب، اینو قضیه از چه قرار بود؟ ما میخواستیم ببینیم چه شرایطی وجود داره برای اعتبار گزاره استدلال‌های از نوع نوسیئون. خب سه تا پیشنهاد مطرح شد، هر سه تا پیشنهاد به نظر میشه دوچار مشکله. خب بنابراین دوباره این سوال هم سر جای خودش باقیه، چه شرایطی برای اعتبار این اصطلاح‌ها وجود داره و آیا این شرایط در مورد مثال رو هست و ساتیسفای میشه یا نه. برای اینکه به این مسئله برگردیم یک مثالی رو من طراحی کردم که خیلی شبیه خود مثال رو هست، یعنی شبیه همین ندیدن دلایل موجه خداوند. خب بعد بیان ببینیم که به لحاظ شهودی و به لحاظ استدلالی توی مثال بعد چی کار بکنیم و چه اصل معرفت شناختی در این مثال حاکم است که به ما میگه آیا ندیدن دلیل بر نبودن میتونه باشه یا حاکم نیست. خب و بعد نتیجه که از این مثال گرفتیم رو بیان تطبیق کنیم تو مثال رو. خب شما فرض کنید که من هیچ شاهد احتمالاتی آماری هیچی ندارم که آیا یه گربه در این اتاق هست یا نیست. مثلا اصلا وسط یک بیابون یک اتاقی هست، اصلا هیچی نمیدونم که گربه توی این اتاق هست یا نیست، هیچ قرینه احتمالاتی هم ندارم. خب و هیچی هم از این که گربه علل اصول موجود دیدنیست یا نادیدنی هم ندارم. اصلا من فقط شنیدم گربه کیوان مثلا چهار پاست، اصلا نمیدونم شاید دیدنی باشه شاید نادیدنی، هیچ دیگه خبری ندارم. خب در اتاق رو باز میکنم، گربه نمیبینم. A گربه در اتاق نمیبینم، B گربه در اتاق وجود ندارد. یا دو تا پرسش مطرح میشه، آیا A احتمال B رو افزایش میده ولو خیلی اندک؟ سوال دوم، آیا A من رو در باور به B موجه میکنه یا نمیکنه؟ پس اینجا دو تا سوال دارم، یکی یکی این سوالات رو بیان بررسی کنیم بعد نتیجهش رو بیان تو مثال رو در نظر بگیریم چی میشه. نگاه کنین احتمال پیشینی این که گربه در اتاق باشه یا نباشه اصلا کلن برای من نامعلومه، علامت سوال گذاشتم. احتمال پیشینی که من گربه رو تو اتاق ببینم یا نبینم کلن نامعلومه. احتمال این که گربه رو در اتاق نبینم در فرضی که گربه در اتاق باشد هم نامعلومه، چون من نمیدونم گربه علی اصول چیز مرئی هست یا مرئی نیست. تنها یک احتمال رو من در اینجا میدونم و اون این که احتمال این که گربه رو در اتاق نبینم در فرضی که در اتاق نباشه یکه، چون چشم من چیزی که نیست رو نمیبینه. فرض کنیم که من دچار توهم بینایی نمیشم، اگه گربه تو اتاق نباشه من نمیبینمش، بنابراین احتمال ندیدن گربه در فرض نبودن گربه یکه. حالا با توجه به اینها دوباره از قضیه بیز استفاده میکنم. ها سوال یک چی بود؟ سوال یکی بود که آیا A احتمال B رو افزایش میبره یا نه. در صورتی میتونیم بگیم A احتمال B رو افزایش میبره که احتمال B به فرض شرط A بیشتر باشد از احتمال پیشینی B. احتمال B به شرط A اگر بیشتر باشه از احتمال پیشینی B، آنگاه A احتمال B رو اندکی افزایش میده. خب من دوباره اینجا فرمول احتمال معکوس رو که بنویسیم به این نتیجه میرسیم. حالا اینو خودتون میتونید چک بکنید که احتمال B به شرط A بیشتر از احتمال B هست، بنابراین ندیدن گربه در اتاق احتمال نبودن گربه در اتاق رو افزایش میده، ولی چقدر افزایش میده فعلا چیزی نمیدونه، اندکی افزایش میده. بریم سوال پرسش دوم، آیا A یعنی ندیدن گربه من رو در باور به B یعنی نبودن گربه موجه میکنه یا نه؟ من اینجا به دو طریق میخوام استدلال بکنم که نه موجه نمیکنه. قرار بود تا یک رو به 12 باشه درسته؟ خب ناخونید دوباره این گزاره‌های فدایی در نظر بگیریم. A گربه در اتاق نمی‌بینم، B هیچ گربه در اتاق نیست. من دو تا گزاره دیگه اینجا اضافه می‌کنم. C هیچ گربه دیدنی در اتاق نیست. و D هیچ گربه نادیدنی در اتاق نیست. خب عطف سیودی میشه چی؟ میشه عطف سیودی میشه چی؟ میشه خود بی. اگر هیچ گربه دیدنی در اتاق نباشه و هیچ گربه ندیدنی در اتاق نباشه، نتیجهش میشه که هیچ گربه در اتاق نیست. خب اگر من اگر قرار باشه که A منو موجه کنه در باور به B، باید بتونه منو موجه کنه در باور به عطف C و D، یعنی باید منو بتونه موجه کنه در باور به D. خب منتها A منو نمیتونه موجه کنه در باور به D. چرا D چی میگه؟ میگه هیچ گربه نادیدنی در اتاق نیست. خب D این فرضیه، هیچ گربه نادیدنی در اتاق نیست. ندیدن گربه که دلیلی برای من فراهم نمی‌کنه که گربه نادیدنی در اتاق نیست، چون میگن گربه نادیدنی دیگه، یه گربه اصلا قرار نیست دیده بشه، پس اینکه من ندیدم دلیلی فراهم نمی‌کنه که گربه نادیدنی در اتاق نیست. پس ای منو در باور به دی موجه نمی‌کنه، بنابراین در باور به عطف سی و دی هم موجه نمی‌کنه، بنابراین در باور به بی هم موجه نمی‌کنه. پس از یک طریق من میتونم نشون بدم که ندیدن گربه در این مثال منو موجه نمیکنه در باور به نبودن گربه. این یک روش. روش دوم که یک مقداری فنی تر هست که در حقیقت شاید نشون بده که چرا واقعا این داره رخ میده، چرا توجیه اینجا منتقل نمیشه، این هست که نگاه کنید، ما گفتیم چند تا از احتمالات رو نمیدونیم. احتمال پیشینی که گربه تو اتاق هست یا نیست رو نمیدونیم چیه. احتمال پیشینی که اگر گربه باشه میبینمش یا نمیبینم، یعنی احتمال ندیدن در فرض وجود گربه، نمیدونم چیه. خب در سوال اینجاست، در جایی که من یک احتمالی رو ندونم چی هست، هیچ شاهدی نداشته باشم که چه احتمالی رو نسبت بدم، من باید چه احتمالی رو نسبت بدم؟ یک بحثی هست توی هم معرفت شناسی هم فلسفه احتمالات مطرح شده. خب بعضی ها در اینجا قائلن به یک اصلی به نام اصل عدم تفاوت، پرینسیپل این دیفرنس. این اصل اینو میگه، میگه آقا شما یه گزاره داشته باشید، خب هیچ شاهدی له یا علیه گزاره نداشته باشید، باید به حالات ممکن این گزاره احتمال یکسان نسبت بدید. اگه هیچ شاهدی له یا علیه گزاره نداشته باشید، دو تا حالت ممکنه، یا پی یا نات پی. بنابراین احتمال یک دوم به پی نسبت بدیم، احتمال یک دوم هم به ناتی پی نسبت بدیم. خب که یک اصلی که معروف هست که مثلا توری کلاسیک که احتمالات این اصل قبول داره، ولی خیلی ها این اصل قبول نداره. خب حالا ما به اون احتمالاتی که هیچی نمیدونیم 50% اگر نسبت بدیم، باز دوباره اینو تو فرمول بذاریم و حساب بکنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که وقتی من گربه رو ندیدم احتمال نبودن گربه میشه 2/3. خب یعنی افزایش میده. منطور نکته مهم این هست که اصل این دیفرنس رو خیلی ها قبول ندارن دیگه امروز. یعنی این اصل به تناقضاتی می انجامد، تناقضات معروفی وجود داره که اصل این دیفرنس بایش مواجهه. من الان یک مثال بامزهش رو فقط دیگه خدمتون عرض میکنم که متوجه بشین چرا اصل این دیفرنس کار نمی کنه. شما فرض بکنید با یک مکعبی مواجه هستید. خب یک مکعبی مثلا این پشت هست، نمی‌بینیدش، هیچ اطلاع دیگه ازش نداره در مورد ابعاد مکعب. تنها اطلاعاتی که در مورد ابعاد مکعب دارید این هستش که طولش بین 0 و 1 متر، طول زلش بین 0 و 1 متر، تنها اطلاعاتی که دارید. کمتر از 1 متر، بیشتر از 0. خب سوال، احتمال این که طول ضلع این مربع کمتر از نیم باشد، احتمال این که طول ضلع کمتر از نیم متر باشد چقدر است؟ طبق اصل این دیفرنس 50%. خب نداشته باشید. احتمال این که مساحت یک وجه این مکعب کمتر از 1/4 باشد، 1/4 متر مربع باشد چقدر؟ 25%. منتها این دوتا یک چیزن، یعنی اگر طول این ضلع کمتر از نیم باشه، مساحت وجه این مربع کمتر از یک چهارمه. این دوتا گذره گذره معادلن. شما یک بار یک احتمال یک دوم نسبت دادید، یک بار احتمال یک چهارم نسبت دادید بر اساس. و حالا بیان تو حجم این، و هر دو اینها معادل است با اینکه حجم، احتمال اینکه حجم این کمتر از یک هشتم متر مکعب باشه. این اصل ایندیفرنس رو اگر بر اساس زل نسبت بدیم به احتمال یک دوم میرسیم. همین گزاره رو اگر بر اساس مساحت نسبت بدیم به احتمال یک چهارم میرسیم. اگر بر اساس حجم نسبت بدیم به احتمال یک هشتم میرسیم. خب که نمیشه که سه تا احتمال باشه، چون یک قضیه است. خب این نشون میده که اصل ایندیفرنس بسته به این که چجوری شما در این مثال در هر مثالی اعمالش بکنی نتایج مختلف میده. و من این اصلیست که اکثرا امروز دیگه قبولش ندارم. خب حالا اگه نخواییم از اصل ایندیفرنس استفاده کنیم بعد چه کار میکنیم؟ خیلی ها در حساب احتمالات این بحث رو پذیرفتند که اگر شما نسبت به یک گزاره‌ای هیچ اطلاعی نداشته باشید اصل ایندیفرنس رو نباید اعمال کنید. وقتی ازتون هم بپرسن که چه احتمال رو نسبت بدین، بعد احتمال نامتعین نسبت بدین یا ویک بگین این هیچ احتمال متعینی در اینجا نمیشه نسبت داد. خب حالا اگر این حرف رو بپذیریم بیایم تو مثال خودمون. در مثال خودمون دیدیم که احتمال پیشینیه بودن یا نبودن گربه در اتاق نامتعین نمیدونیم چیه، پس بعد بگیم نامتعینه. احتمال دیدن در فرض بودن نمیدونیم چیه، پس بعد بگیم نامتعینه. یعنی به این دوتا مورد اول بعد احتمال نامتعین نسبت بدیم. اگر به اینها احتمال نامتعین نسبت بدیم، نتیجه قهرش این خواهد بود که احتمال نبودن گربه در فرض ندیدن گربه همیشه نامتعین. یعنی وقتی شما در اتاق رو باز کردی هیچ گربه رو ندیدی، احتمال پسینی که در نهایت بعد نسبت دیدی میشه نامتعین. خب اینو داشته باشیم. به نظر میرسه ما یک اصل شهودی داریم با اون اینکه اصل شهودی که نمیشتن به عنوان پی سی جی تنها در صورتی اس در باوری به پی موجه هست که احتمال پی در فرض همه شواهدی که اس دارد به صورت متعینی بالاتر از 50% باشد. این یک اصل شهودیه. در این مثال ما احتمال نبودن گربه در فرض همه شواهدی که ما داریم از جمله ندیدن گربه این گونه نیست که به صورت متعینی بالاتر از 50% باشه، بلکه علل اصول نامتعینه. بنابراین طبق اصل پی سی جی بعد بگم که من موجه نیستم در باور به این که گربه در اتاق وجود نداره. اگر شما این مدعیات رو در مورد این مثال قبول کردین، دقیقا همه اینها رو میتونیم بیم تو مثال رو هم بیان کنیم. معنا نداره مکعب این باشه. یعنی طول اضلاعش یکیه،
اشکال نداره، ولی خب همین که شما از صفر تا یک اومد داخلی این دو تا محدود صفر تا نیم تا یک
نکنیم، یک مکعب بیشتر نیست دا. خب
ولی خب شما خوردش به فضای مختصر در
نه، شاید من شکل رو بکشم، یک مکعب بیشتر اینجا نداره. خب احتمالی که طول زلش و بین صفر تا یک خواهد طول زلش، خب احتمال اینکه زلش از اینجا تا اینجا باشه یک دومه. خب اگر طول زل این کمتر از یک دوم باشه، طول همه اضلاعش کمتر از یک دومه. خب حالا شما اشکالتون ببینید چه مسئله
اینه که چهار تا مربع تشکیل میشه،
تو صد چهار تا زل داره،
چهار تا مربع تشکیل
توس ندی سطحش اینه دیگه، یک مربع و کلا 6 تا مربع اطرافش هست. ها خب آره منظور تو اینه
خب تشکیل هر کدوم از مربعا احتمالش یک چهارم.
نه اصلا نه 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 اصلا قرار نیست که اینا رو نصف کنیم، ما یک مکعب بیشتر اینجا نداریم. خب این که طول من یه برگه بنویسم شاید درد نباشم، اگه میخواد اینو بعداً صحبت کنیم چون که توت مستقیم با بحث ما نداریم. اختیار
کی
مرادی از اون نه اگه مرتبطه بفهم.
شما این مثال را احساس می‌کنم شما پارادوکس دیفرنس رو دارید در مورد نظریه کلاسیک احتمالات نشون میدین، اما ما اینجا نظریه ذهنی احتمالات رو دارید اعمال میکنیم، یعنی پارادوکسی که تو اون فضا نشون داده شده اینه که اعمال
بله یعنی که اصولا استفاده از اصل این دیفرنس میدونید مثلا اینجوریه، یکی از مؤلفه های نظری کلاسیک اونجور که لاپلاس اینها ازش دفاع میکردن اصل ایندیفرنس. خب این اصل ایندیفرنس اشتباه است، شما این اصل ایندیفرنس رو بخواید در احتمال سابجکتیو هم به کار ببرید اشتباه است. فرق نمی کنه. خب حالا اگر در احتمال سابجکتیو برای تعیین این احتمالات نامتعین بخواید اصل ایندیفرنس رو به کار ببرید که اشتباه است، تو این مثال هم میتونی شما تو احتمال سابجکتیو مطرح کنید. خب اگر اینو نخوایم به کار ببریم چه کار باید بکنیم؟ تنها راهش اینه که بگیم اینها ویگ یا ایندیترمینت هستن.
این دیفرنس و سابجکتیو ها این بستگی به بک‌گراند نالج شما داره، مثل اینجا نیست که شما در مورد پارادوکس این ساده می در بیارید، بستگی به اینکه کار من چی باشه میتونه این تفاوت داشته باشه.
آره منتها فرض اینه که این دیفرنس رو بعضی جاها میتونه به کار ببریم، مثلا اگه شما بدونی که این سکه بایاس نیست صافه، شما حق داری که بگی که حالا که پرتاب شده یا چون هیچ قرینه دیگه ندارم یا شیره یا خطه و احتمال سابجکتیو یک دوم به هر کدوم نسبت بدی. خب اون تو فرض ما اینه که ما اطلاعات اضافی اینجا داریم و اون بایاس نبودن این سکه است و دقیقا به خاطر همین هست که تو مثال گربه که قبلا زدن که بر اساس سکه بود، خب اونجا ما احتمال رو به راحتی نسبت میدادیم، میگفتیم یک دوم تو این اتاق یک دوم تو اتاق. خب منتها در مثال گربه نامتعین ما این بک‌گراند نالج رو نداریم، یعنی هیچی نمیدونیم که علل اصول چه احتمالی یا چه
نمیدونید. اگر ببینیش میفهمید گربه است، خب همین کاری رو شما اگر که من هیچ
نه این مقدارش رو میدونم، آره اینو میدونم، اما در موردی که گربه در این اتاق هست نه احتمال پیشینیش هیچی نمیدونم، در موردی که اگر گربه باشه دیدنیست یا نادیدنی هیچی نمیدونم. فرقی مثلا با مثال قبلی اینه، در مثال قبلی من میدونستم که اگر گربه باشه خب یک سکه انداخته شده که بر اساس اون سکه این یک دوم دیدنیه یک دوم نادیدنی، خب چون سکه هم بایاس نبوده من الان این احتمال رو نسبت میدم که در فرض وجود گربه احتمال دیدنش یک دومه احتمال ندیدنش یک دومه. خب اما اگه اینو حذف کنین از سناریو، خب شما هیچی نمیدونید در مورد این که آیا گربه دیدنی یا نادیدنی. خب در چنین مواردی اصل این دیفرنس رو دیگه نمیتونید استفاده کنید برای احتمال سابجکتیو، برای هیچ احتمال از اون احتمال سابجکتیو که اگه بخواید استفاده کنید دچار پارادوکس میشید، مثل پارادوکسی همونجا همیشه اتفاقا پارادوکس نشون داد. اگر شما اصل این دیفرنس رو به جایی که برای بی و ای استفاده کنیم برای دو تا مؤلفه دیگه استفاده کنیم، برای بزنم براتون بیارم، برای سی و دی، سی و دی هم نمیدونن چیه دیگه احتمالشون. خب سی و دی که اینجا داشتیم اگر به اینها احتمال 50% نسبت بدی نتیجه نهایی متفاوت خواهد بود، این نتیجه نهایی خواهد بود که به احتمال 40% گربه تو اتاق نیست، بستگی مثل دقیقا مثل مکعبه میمونه، بستگی داری اصلا از کدوم زاویه اعمال کنید.
خسته ببخشید اگه مثلا شرط توهم وجود رو داشته باشم میگم همون معامله یه دیدن رو باشم که میشه، یعنی مثلا من توهم میکنم که توی اتاق گربه هست
ولی نیست، ما
ولی نفس الان نیست.
خب میدونید ما حالا برای که مثالمون پیش بره فرض بر این میذاریم که ما شاید چیزی که هست نبینیم، خب ولی چیزی که نیست رو نمیبینیم، یعنی از این جهت باصره ما دچار خطا نمیشه. که چیزی نیست، چیزی که نیست رو ببینه، اینجوری نیست. توی مثال‌های رو هم همینطوریه. مثلا توی مثال رو ممکنه که یک دلایل موجه خداوند باشه ولی من تشخیص ندم، ولی اینجوری نیستش که نباشه ولی من تشخیص بدم.
این پیش فرضه.
آره، این پیش فرضه. پیش فرض بس سادگی مسئله مطرح شده. رو اون اونو بیاریم وسط، این معادلات دو برابر پیچیده میشه. من فقط این مقدار ساده سازی بحث است. خب نگاه کنید، حالا ما بیایم همه این حرفایی که ما زدیم رو بیایم تو مثال رو اعمال کنیم. شاهد ما این هست که ما هیچ دلیل مجوز خداوند برای ای‌1 و ای‌2 نمی‌بینیم. فرضی اینه که پس چنین دلیلی وجود ندارد. خب ما نسبت به ای در جهل مطلقیم، یعنی هیچ احتمالی نمیدیم که، احتمال پیشینی نداریم که، هیچ اطلاعات آماری احتمالاتی به هیچ وجه نداریم که آیا دلائل موجه خداوند برای یک و ای‌دو وجود دارد یا وجود ندارد. همچنین در جهل مطلقی نسبت به این که اگر وجود داشته باشیم به چه احتمالی میتونیم ببینیمشون، لذا بعد به اینها احتمال نامتعین نسبت بدیم. لذا بعد از اینکه ندیدیم این دلائل رو، احتمال اینکه این دلائل وجود نداشته باشد میشه نامتعین، بنابراین موجه نیستیم در باور به اینکه این دلائل وجود ندارن، چون برای که موجه باشیم بعد احتمال از 50% بالاتر بره. شیوه اول هم همینجا میتونیم اعمال بکنیم. شیوه اول این بود که بگیم، حالا من اینجا اعمال میکنم، این بود که ما هیچ دلیل، بی این بود که هیچ دلیل موجه خداوند وجود ندارد. اینو تقسیم میکنم به دو تا چیز: هیچ دلیل تشخیص دادنی وجود ندارد، هیچ دلیل تشخیص نادادنی، هیچ دلیل نادیدنی وجود ندارد. خب برای این که ندیدن دلیل ما رو موجه کنه در نبودن دلیل، باید بتونه ما رو موجه کنه در نبودن دلیل نادیدنی. ولی واضح هست که ندیدن دلیل ما رو نمیتونه موجه کنه در باور به نبودن دلیل نادیدنی. بنابراین در اینجا استدلال رو کار نمی کنه. به نظر میسه این نکته ایست که نشون میده چرا رو از ای به بی نمیرسه، نه اون سه تا پیشنهادی که قبلی ها گفته بودن. خب اینها همش در مورد ورژنی بوده که رو در سال 1979 مطرح کرد برای اسکپتیکال، برای برهان قرینه شب. اگه سوالی نیست من برم سراغ ورژن دوم. بله. مشکلی که
هست احساس می‌کنم که اصلا یه سوالی که در مورد هول می‌زنیم اصلا شباهتی نداره با این قضیه گالیاسی پالیزم و نسبت به خود وجود خدا. یعنی من خدا به نظر موجودیه که بین محض
بعد
آیا نسبت به اون اوییدنس هایی که برای بنده هاش میخواد بذاره، آیا واقعا نسبت به این همون وجود گربه رو دیدن گربه هست؟ من احساس کنم که اصلا این ربط معرفت شناسی درست ندارن که ما میخواییم به سال اون بیاریم گربه پیاده کنیم بعد نتیجه رو بیاریم مثلا بزنیم اون بحث.
خدا خیلی محصول به این معناست که مثلا نمیخواد شر رو پدید بیار و فلانی. خب منتها توانایی معرفتی من محدوده، کمان که توانایی معرفتی من نسبت به این که احتمال وجود گربه چقدره، این که در فرض وجود گربه میبینمش یا نمیبینمش، اینها من توانایی محدوده، هیچ احتمال رو نمیتونم نسبت بدم. در اینجا هم هیچ احتمال رو نمیتونم نسبت بدم صورت پیشینی که احتمال دلایل موجه خداوند وجود داشته باشه چقدره و احتمالی که اگه وجود داشته باشه به چه احتمالی من میتونم ببینمشون. خب اون خیر محض بودن خدا رو چجوری به توانای معرفتی من میخوام نسبت چه رفت بدیم؟
خدا اینجاست که آقا یه ایویدنسایی برای بندش میذاره که بفهمن مثلا آقا این خیلی
اصلا شاید فراتر از فهم من باشه. ذهن خدا بی نهایت اصلا من نه
خودش شر میشه اگه فراتر از فهم شما باشه. یعنی مثلا یه پدریه که من مثلا بعد از ظهر همیشه مثلا تو گوش من میزنه. خب بعد مثلا منم که اصلا نمیدونم دیگه، چون مثلا سیستم عقلی من شما میگید آقا خیلی مثلا پاسورد رو به درد نمیتونی بکنی، خب این اصلا خودش این شره. چرا مثلا همین که من نمیفهمم وجود حکمت اون عمل پدرام نمیفهمم یه عذاب روحی برام داره دیگه. نمیدونم اصلا خودم چیزی که نکنم اصلا با قول من دوست نداره نکنه مثلا یه دلیل دیگه باعث شده، نه اون حکمت و اون مثلا خیرخواهیت خود خدا. اینجاست که من یعنی خیریتی واقعا یک مداخله معرفت شناسی تو این کیس میکنه.
البته نکته جالبی رو داریم میگید، اما یکم بیایم یکم بازش کنیم. یک جورایی برهان شر اینجا ربط پیدا میکنه با برهان احتجاب، برهان خفای خدا، خب که این ربط رو بعضی‌ها دادن. خب حالا بیا ببینیم چی میشه. نگاه کنید، شما فرض کنید یک بچه 2 ساله‌ای، خب باباش میخواد واکسن بهش بزنه، باباش هم اصلا هر توضیح میده نمیفهمه، خب اصلا فرض کنید توضیح هم داده نفهمیده، خب بعد اینجا این از خیریت پدره کم میشه. شما بگید که خب خدا که قادر مطلقه یک جوری توضیح بده که بفهمه، یعنی چون قدرت خدا مطلقه مثلا عقل ما رو هم یک کارش بکنه که بفهمه. این بحث به یک مرحله دیگه منتقل میشه با اون که شاید باز خود همین حکمتی در این نهفته باشه که ما این محدودیت شناختی رو داریم که نفهمیم، یعنی که این که نفهمیم دلائل خدا رو به واسطه یا ضعف خودمون یا اینکه خدا اوییدنس کافی برای ما قرار نمیده، شاید در خود همین حکمتی نهفته باشه، کما اینکه میگیم شاید در خود اون شره حکمتی نهفته باشه. خب شاید شما میگین که چه حکمتی در این نهفته است، من هرچی میگردم حکمتی در این نمیبینم، مثل اونجا که میگفتین که هرچی در شره میگردم حکمتی نمیبینم. خب در اینجا باز همون جواب داده میشه، یعنی دوباره بحث یک مرحله میره جلوتر، میگه این که شما نمییابید حکمتی رو در جهل خودتون دلیلی بر این نیست که حکمتی در جهل شما نباشه، چون شما دارین باز از این نوسیوم آرگومنت دارین استفاده میکنید. دوباره همون مراحلی که در مورد حکمت خداوند در ایجاد شر مطرح شد، در مورد حکمت خداوند در جهل ما هم دوباره مطرح میشه. و همونطور که استدلال رو در اونجا کار نمی کرد، استدلال رو در اینجا هم کار نمی کنه. دوباره بحث یک مرحله جلوتر میره و دقیقا برهان احتجاب رو هم همینطوری جواب میدن. میگن که آقا اگه خدا وجود داره، بزن اینو اینجوری بگم و سوال جالبی پرسیدین. نگاه کنین، بعضی ها به اون مثال پرنت اینجوری اشکال گرفتن، گفتن که آره پدر ممکنه به بچهش توضیح بده و ولی بچهش نفهمه. در چنین صورتی پدر یک کار دیگه میکنه، حداقل لطفش رو و حضورش رو و خیرخواهیش رو به بچه نشون میده. خب خدا هم پس باید این کار رو بکنه. اگه یک جای شری به من وارد شد و من حکمتش رو ندونستم، خب خدا حداقل در تجربه من حاضر بشه، یعنی مثلا تجربه دینی برای من پدید بیاره، این احساس رو برای من پدید بیاره که خدا به من لطف داره، خب احساس لطف و رحمتش رو به من نشون بده. مقتضی خیرخواهی این یکی که هست، چرا خدا این کار رو نکرده؟ خب پس یک برهان ترکیبی میشه، خدا یا شر رو نباید پدید بیاره، یا اگر به هر دلیلی ناچار هست که پدید بیاره، خیرخواهش رو برای من نشون بده. و وقتی میبینم که شر هست خیرخواهی هم نیست، پس خدا نیست،
نشون نداده، انعام کرده،
نه نشون شخصی بده دیگه، مثل پدر که به صورت شخصی دست میکشه رو سر پسرش، یک احساس آرامش به من بده.
اول گفت داری میگه به بچه،
چرا شما پیش
فرمونه؟
خیلی خوب، حالا یک سال یک پاسخ میتونه این باشه، خب یک پاسخ میتونه باشه، ولی پاسخ دیگر که با توجه به همین بحثایی که خودمون تا حالا داشتیم، پاسخ دیگری که میشه داد اینه که دوباره هم اینجا از مانور اسکپتیکال تیزم استفاده کنیم، بگیم که شما چرا الزام میکنی که خدا حتما لطفشو نشون بده؟ خب پاسخ، چون خدا خیر محضه، یک سوژه جوره بعد این شهر رو جبران کنه و جبرانش هم به نشون دادن لطفه. خب بعد باز ما در پاسخ میگیم بله این جبران هست، ولی به شرطی که باز مصلحت اقوایی وجود نداشته باشه که موجب بشه که خدا لطفش نشون نده. درسته اظهار لطف خودش خیره، ولی مشروط به این که مصلحت اقوای دیگری اینجا نباشه که مقتضی این باشه که لطفشو نشون نده. بعد شما شاید بگین که آقا اون مصلحت اقوا وجود نداره. ما از خود میگیم که چرا میگین وجود نداره؟ چون میگه ما نمییابیم. پس نیست، ما میگه خب دوباره همون بحث مطرح میشه که نیافتن دلیل بر نبودن نیست. این سری یک سری استدلال جالب اینجا رخ میده،
ولی به نظر من موفق بوده، یعنی ایمان رو تخریب میکنه.
والا این دیگه دلال یعنی علل روانشناختی شاید داشته باشه، به لحاظ فلسفه قابل اثبات نیست.
ما مثلا میگیم ایمان یعنی ایمنی باشد از آسیب، در اصل ایمان میگیم از امنه، یعنی اعتقادی که از آسیب مثلا ایمن باشه، ولی این برهان دیگه تو واقعا از حالت تخریب ایمان رو بیاره بیرون نام همین اندازه بود.
میدونین بستگی داره به این که واقعا هدف، اولا منظور از ایمان دقیقا چی باشه. آیا ایمان یک استیت معرفتیه؟ خیلی از خودمون میگفتن ایمان همون یقین به وجود خداست، یا نه استیت های احساسی هم، احساس امنیت، توکل، رضا، فلان هم درش دخیله. و آیا شرط ایمان این هست که من باور موجه داشته باشم، یا این شرط نیست؟ کسی میتونه ایمان داشته باشه ولی باور موجه نداشته باشه؟ خب اینو بحث زیاد هست. خب منتها سوال مهم اینه که هدف برهان قرینه چی بوده؟ هدف برهان قرینه از سوی خود رو و کسایی که مطرح کردن دقیقا این بوده که نشون بده باور به وجود به نبود خدا موجهه، یعنی به جنبه معرفتیش فقط کار داشته. ولی این برهان تا جایی که ما الان دیدیم کارا نیست برای اینکه نشون بده که باور به نبود خداوند موجهه.
یه برهان قریب این دارد اونی که اثبات کشه که نتیجه هست من دارد یک کمارش بلدن رو دست باید کشه،
هدف این بوده بله. یا دو چند جور میگن، یا نتیجه بالای 50% باشه، یا شما موجه باشین که نتیجه رو بپذیرید.
خب اگر نتیجه هست یک درست دارم بازم خدا باوری شرط و کامله مقبوله، بخواد اینکه شما یک درست دارم احتمال بدید بازم که در واقع شروع رو بتونید حلش بکنید قطعه شد، ولی یک درست بازم چون از اون طرف محتم دارد اون خیلی سنگینه و اگر تقوم محتم عمل نکنی ممکنه که ضررش خیلی بیشتر نفش باشه، لازمه که اتهامی احتمالی درست دارم عمل بکنید.
یکم بیشتر به من توضیح بدید. میخوانید در خدا باور شک کنه در استدلال رو، خب نتیجه این است که خدا وجود ندارد، درسته؟ مطابق به صورت احتمالاتی مثلا این بالا 50%. خب حالا شما چی دور بگیم؟
2% بگید خدا وجود نداره، 1% بگید
خدا وجود داره. خب ها در چیز ها میخواد قضیه پاسکال و اینها رو داریم بگیم، یعنی که ولو این که 99% احتمال داشته باشد که خدا وجود ندارد و 1% احتمال داشته باشد خدا وجود دارد، بهتر است که ما جوری زندگی کنیم که انگار خدا وجود دارد.
باید 1%
آره میدونین، آره این همون شرط بندی پاسکال دیگه که حالا مشابهش هم از ائمه ما روایت شده. خلاصه این احتمال چون این محتمل چون خیلی زیاد هست بعد به این سمت متمایل بشیم. معنی فرمایش شما اینه که برهان رو نشان میدهد که به لحاظ معرفتی ما موجه نیستیم در باور به خداوند، ولی ما برهان دیگری داریم که برهان پاسکال هست که در برابر برهان رو قرار میگیره. در موردی که برهان پاسکال چی رو اثبات میکنه اختلافه. بعضی ها فقط میگن که یک عقلانیت عملی رو اثبات میکنه. خب این عقلانیت عملی که فقط در حد خودشه، عقلانیت معرفتی که برای ما هنوز به دست نداده که. اگر اینطوری باشه نتیجهش این میشه که شما به لحاظ عملی معقول است جوری رفتار کنید از این خدا وجود داره، چون
که احتمال ضرر بده.
بله
یکی از ارکان روح پاسکال اینه که احتمال ضرر رو و خسران رو ما
ببینیم. بله بله
ولی شون فرضشون بر خسران نیست.
چرا؟
ببینید اصلا توی این مسئله فرض خسران نمیشه.
نه فرض ایشون هست، توی مسئله البته از این صحبتی نشده. منتها نها کنید این یک بحث دیگری میشه. خب ما برهان معنی هر شوی برهان رو کار میکنه، منتها دلال دیگری هم هست که شاید نتیجه قضیه رو عوض کنه. همون اول گفتم در برابر برهان رو دو تا روی کرد وجود داره. بعضی میگن کار میکنه، دلایل دیگری هست که برای این غلبه میکنه. خب شما هم یکی دیگه از این دلایل رو آوردین که به لحاظ عقلانیت عملی میخواد برای این غلبه کنه. منتها بحثی که اسکپتیکال تیست ها مطرح میکنن میگن که آقا اصلا در همون وهله اول دلیلی فراهم نمیکنه برای که خدا نیست. اگر ما در این مرحله جلوی برهان رو بگیریم که خیلی موفق‌تر عمل کردیم. خب من میتونم وارد بحث دیگه بشم ولی فکر میکنم که تمومش کنم بهتره، یعنی هم دوستان شاید دیگه خسته شده باشن هم بحثم. بله بله. خب دستون در نکنه بلا انشالا در جلسه بعد سوالاتی که بود هستم خدمتون و شاید بعض بحثایی که مطرح نشد.